بزرگمردی فرهنگ، شاعر و ادبیاتشناس دکتر رازی خروین در سال 1329 خورشیدی در استان بلخ به دنیا آمد. آموزش‌های نخستین را در زادگاهش به پایان رساند و در سال 1348 در دانشگاه کابل شامل دانشکده زبان و ادبیات فارسی گردید. پس از فراغت در موسسه تربیه معلم بلخ به تدریس مشغول گشت و سپس از کودتای سال 1357 از آنجا به وزارت معارف به عنوان مؤلف کتاب‌های درسی زبان و ادبیات دری به کار پرداخت. در سال 1360 تا سال 1364 در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل به تدریس مشغول گشت و همزمان به حیث منشی مسلکی در انجمن نویسندگان افغانستان بخش ادبیات کودکان و نوجوانان را سرپرستی کرد. استاد گرامی، درود، سلام را می‌شنوین؟
سلام شما را میشنم، خدمت شما و شنوندگان شما عرض احترام و سلام دارم.
خب قربان تون استاد، خوش آمدین به برنامه.
سپاسگزار.
حال احوال مبارک.
فضل خدا بدنه، شما چل دارین.
قربان تون، سلامت باشین استاد گرامی. خب پیش از اینکه با گفتگومون درباره زبان فارسی آغاز کنیم، گرچه همگی با نام شما و کارهای شما آشنایی دارن، ولی باز هم روی علاقمندی جوانان نخست یک چند سوالی خب درباره خودتان و درباره کارهاتان. خب شما از چندی بدین سو در بلغاریا زندگی میکنین و سوال اول همین که از کدام سال بدین سو در بلغاریا زندگی میکنین و با چی منظوری؟
بله خب ما در سال 1985 از طریق یک بورس دولتی که از سوی انجمن نویسندگان افغانستان داده شده بود راهی بلغارستان شدم به منظور فرا گرفتن زبان ادبیات بلغاری با اساس قراردادی که اتحادیه نویسندگان افغانستان با اتحادیه نویسندگان بلغارستان داشت. با اساس این قرارداد با دو تن دیگه، ما و همایرای نگهت سعیدی و آقای حیدر یگانه،
بله،
راهی بلغارستان شدیم به منظور آموزش زبان و ادبیات بلغاری که بعد از او همونطور که بر شما روشن است اوضاع افغانستان دستخوش تغییرات بسیار ناخوشایند گردید و من نتونستم دوباره به وطن برگردم و با خانواده از سال 1985 تا کنون در شهر صوفیه زندگی میکنم و دست به کارهای قسمان معیشتی و قسمان فرهنگی زدیم، یعنی مصروف گذران روزگار و تداوم عمر است.
خب استاد، کارهای علمی که در زمینه زبان انجام داده اید تا امروز چی در افغانستان و چی در بلغاریا، چی چیزهایی بوده؟
در افغانستان عمدتاً کارهایی که ما به اصلاح به سر رساندیم از طریق وزارت تعلیم تربیه وقت وزارت معارف چند جلد کتاب دری را، بخش ادبیات البته،
بله،
بخش خوانش و ادبیات برای مکاتب افغانستان تألیف کردیم که شامل صنوف دوم و سوم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم، این در حدود 60 جلد کتاب درسی تألیف کردیم و در اختیار دانش آموزان وطن قرار دادیم. البته با متد جدیدی که در افغانستان معمول گشت و تا حد میتونم براتون بگویم که این کتاب ها یک سرآغاز جدیدی را برای آموزش های سیستماتیک تاریخ ادبیات و قرائت طوری که در گذشته می گفتن، یعنی قرائت دری باز کرد و تا جایی که ما به خاطر دارم آموزگارای وقت و معلم ها همه سیستم نو متدی که آموزشی راضی بودن، خوشنود بودن و واقعا که یک تحول را در عرصه تدریس متدیک در افغانستان باز کرد که در این سالهای اخیر وقتی من به افغانستان رفتم،
بله،
متاسفانه از اون میتود دیگر سراغ نبود و افغانستان دوباره به همون شیوه های عنعنوی قدیمی رو آورده بود و کتاب های درسی ادبیات که من از نزدیک دیدم بدبختانه اکثرا فقط متون گلچین شده را داخل متنای درسی ساخته بودند که از این طریق به هیچ وجه به شناخت متودی که سیر تحول ادبیات کشور ما کمک نمی رسانم.
بله.
و فکر نمی کنم که چنان که در مدوات کشور هم باستاب های داره واقعا متودی که فعلا راضی دوام داره افغانستان در کشور متاسفانه بسیار بازمونده از کاروان
استاد. کسانی دیگه هم در کنار شما بودن وقتی که در افغانستان در وزارت
در تالیف ترجمه آقای واصف باختری بود، استاد پویای فاریابی، عبدالغفور فارقی و عبدالعلی تابی، آقای خلیل رستاقی مرحوم و چند نفر دیگه از اعضای وابسته به بخش زبان و ادبیات با هم یک جا کار میکردیم و در ایجاد یعنی یک نوع تحول درسی و آموزشی در معارف کارهایی را به سر بردیم که میتونم بگویم البته شرمنده کارهای خود نیستیم و تا حد حدود راضی هستم من از امو مدتی که در معارف کار کردیم. بعد از او هم دو وقتی که در دانشگاه کابل به حیث استاد معرفی شدم و چند سال اینجا کار میکردم، البته به مناسبت های کتاب های تألیف کردیم از جمله درباره معرفی فردوسی به نام از فردوسی بیاموزیم، یک مجموعه از دیدگاه های فردوسی را گردآوری کرده بودم با معرفی کامل فردوسی و همه قسم یک شناختنامه که به اصطلاح دانشمندان شرق به خصوص دانشمندان ایران، افغانستان و تاجیکستان درباره فردوسی و شاهنامه ابراز نظرهای داشتن با گردآوری گفته های مختصر در این کتاب که در سه بخش تدوین شده بود. این مطالب برای دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات فراهم شده بود.
بله.
البته نظر به برخوردهای بسیار سطحی و غیر منطقی که متاسفانه در دستگاه های رهبری فرنگی او وقت وجود داشت
و هنوز هم وجود داره،
برخورده غیر سالم مواجه شد و این کتاب در واقع میتونم بگویم که توقیف گشت و در سفرهای اخیری که در کابل داشتم خوشبختانه چند جلد از این کتاب دیپارتمنت زبان و ادبیات دری در اختیار من گذاشتن که فعلا یک دو جلدش با خود آورده ما در اختیار من است که اگر زندگی بود در نظر دارم که این کتاب چون به نظرم از بعض جهات ارزشهای خود داره تجدید چاپش بکنم و شکل بهتر دوباره در اختیار جوانان و روشنفکران کشور قرار بدم.
خب کارهای تازه هم زیر دست دارین استاد گذشته از این؟
بله، شعرهای در کابل و در بلغارستان یک دسته مجموعه شعر چاپ کردیم که شما از اطلاع دارین.
بله.
مجموعه اول که از سوی انجمن عربی انجمن اتحادیه نویسندگان افغانستان چاپ شد به نام چه گفتن در سروان خاک بود و دومش برنت آفتاب و دفتر سوم در از سالهای توت و ابریشم که در سالهای اخیر انتشار دادیم و یک مجموعه کامل شیری هم اکنون در دسترس دارم که در نظر دارم اگر امکاناتش فراهم شود اینم به چاپ برسون.
خب امیدوار هستیم استاد که در خب آینده هر چی بیشتر از شما بخونیم و بهره ببریم. برمیگردیم به بخش دوم بحثمون درباره زبان فارسی یا دری یا فارسی دری. اگر بحث ما را با پیش از چیز اگر از تاریخچه زبان آغاز کنیم استاد، میشد که نخست به شکل فشرده تاریخچه زبان فارسی را بیان کنید؟ مثال فارسی از کجا سرچشمه میگیره و در کدام خطا و در کدام قلم رو صحبت میشه؟
بله، خب همونطور که روشن است، زبان فارسی یکی از زبانهای بسیار زنده و پربار است که یک بخش از بشریت امروز به این زبان صحبت میکنه و در 3-4 کشور بزرگ شرق ایران، افغانستان و تاجیکستان هم اکنون به عنوان زبان رسمی مورد تکلم قرار گرفته و مردم به این زبان صحبت میکنه و اثرات بسیار مفید فرهنگی هم داره که البته در افغانستان متاسفانه با وجود که زبان مسلط بوده و هست کاری بسیار چشمگیری صورت نگرفته، ولی خوشبختانه از دوران شاهنشاه و بعد در ایران امروز کارهای بسیار گسترده در معرفی همین فرهنگ و همین زبان همین فرهنگ صورت گرفته که در واقع این زبان در عرصه جهانی نام و نشان برش بخشیده با چاپ نسخه های خطی و غیره، که البته در این روند البته خود غربی ها هم کمک های داشتن و به اصطلاح در چاپ و تدوین متون کلاسیک زبان فارسی دری اینا بسیار سهم برجسته داشتن. مثلا از میتونیم بگویم از کریستنسن دنمارکی که بار اول درباره آریایی ها و زبان و فرهنگ آریایی منعمک شد و کارهای را آغاز کرد و فرجام رسان. البته بعد از او شخصیت های برجسته دیگر مانند هنینگ انگلیسی یا طور مثال دارمستتر.
خب استاد، روی جایگاه امروزی زبان فارسی پسانتر برمیگردیم. خب نخست خودید آغاز زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی که از کجا سرچشمه میگیره و آیا مثال قبل که سوال دیگرم که اگر مطرح کنیم، مثال فارسی را خود به چند دسته تقسیم میکن، گویا فارسی کلاسیک و میانه و فارسی نوین، که در زمین ها که از کجا آغاز میشه، آیا فرق مثال میانی فارسی پیش از اسلام و بعد از اسلام مثلا است یا خیر؟
بله، خب فارسی معاصر البته خصوصیات خود داره و فارسی قدیم البته از لحاظ صرف نو البته اندک تغییرات داره، ولی آنچه که مهم است که ایست که ای زبان فارسی دری خودش مولود چند زبان است که در قدیم در امی نواحی خراسان باستان محل گویش بوده که نه خانواده اوستایی بلخی بگوییم یا زبان باختری به این طرف به اصطلاح دوام خود پیدا میکنه که پس از فرهنگ مزده اسنا و عمله یونانی ها و افغانستان و شکست اخامنشی ها دولت های مستقل تاریخی که با وجود آمد، شما خبر دارین بزرگترین دولت یا امپراتوری بگویم امپراتوری پارت ها بود که خودش البته در باختری ها نخستین پایه های دولت خود قرار میکنه در شهر نیسایا در شمال باختر، که بعد از یکی دو قرن دوباره این مقر سلطنت از باختری ها کوچ میکنه و تیسپون ایران امروز انتقال میکنه که وسط دولت تا شمال افریقا میرسه و در حدود 500 سال تمام این زبان محل گویش بوده، یعنی پهلوی اشکانی که امروزه دانشمندان غربی و شرقی به این عقیده هستند که زبان دری عمدتا محصول یا بازده همی زبان پارتیس یا زبان پهلوی اشکانی. دانشمندان مانند ویلیام گیگر آلمانی و هنینگ چون که یاد کنید کریستنسن اینا معتقد هستند که اینمی فرهنگ گسترده دامانه که در باختری ها به وجود آمد تا نوای سیستان در بر گرفت، البته بعد از دوری اساطیری به شاخهای عمده دیگه تبدیل میشه که زبان سعودی، زبان خوارزمی، این زبان ها هم در می حوزه گویا محل گفتگو داشته و منشأ میگیره از اوستا و فرهنگ پارتی. و البته در اوایل اسلام است که زبان دری گویا سر بیرون سر برمی آوره و در برابر تهاجم عرب استادگی میکنه و این زبان از اونجایی که به قوام و پختگی خاص رسیده بوده در دربارها به مقاومت ادامه میده با وجود تهاجم عرب که البته با بسیار البته گستری های معین و به اصطلاح قتل عام هایی که در خراسان زمین و در نواحی فارس دورتر از خراسان به وجود آمد، با وجود این هم زبان زنده میمونه از برکت دانشمندان بزرگی که دری عرصه کار کردن و تا به امروز زبان دری گستره خود حفظ کرده که در امکنون در سه کشور افغانستان و ایران و تاجیکستان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار گرفته.
خب پس استاد عزیز، واژه فارسی پس از خود همی پارتی ها به عبارت خیلی گرفته شده، یک سوال. و سوال دوم این که دو قرن سکوتی که مثال آقای زرینکو به کتابشون دو قرن سکوت نوشته کردن، بعد از خب اصطلاح عرب وقتی که اگر اشتباه نکرده باشم برای 200 سال یا 100 و چند سال که زبان فارسی معنا میشه، بعد این دوره دومی که پس از اینکه خب زبان فارسی معنا میشه و عربی زبان نوشتاری و گفتاری است برای چند صد سال یا 100 و چند سال، واژه دری بعد از این مرحله به وجود میاد، دری فارسی دری یا که پیشتر از این هم بوده؟
زبان البته سخن بر سر نام است، نامگذاری های است که شامل حال همی زبان شده. این زبان با سه نام به اصطلاح مسما ساختن، به نام دری گفتن، پارسی گفتن و فارسی گفتن. و البته در این مورد قابل توضیح می دانم که واژه دری به نظر ما و به نظر بسیاری از دانشمندایی که دری مسئله کار کردن، مردم اینا به یک عقیده هستن که زبان دری اصولا محصول زبانهای خراسانی است که در نواحی بلخ و بدخشان و مرو و هرات و یعنی کلن در نواحی خراسان در افغانستان گفته می شده و نامش هم زبان دری می گفتن. از جمله مثلا شما می صنایع غزنوی گفته که شکر لله که تو را یافتم ای بحر سخا، ز تو سلت ز من اشعار به الفاظ دری. یا موشیر معروف ناصر خسرو که به یاد شما بیارم، یا حافظ که گفته از شعر دلکشی حافظ کسی بود آگه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. یعنی واژه دری از قدیم الایام البته معمول بوده و اصولا نام این زبان به عقیده ما دری بوده، ولی فارسی که می گفتن و یا پارسی گفتن این نامگذاری از سوی اعراب صورت گرفته. اعراب دو گونه تمایل داشتن، دو گونه برخورد کردن با این کلمه، که وقتی که فارسی گفتن منظورشان عجمی ها بوده، یعنی تمام گستره همین زبان، یعنی کسایی که ایرانی هستن در واقع. ایرانی به معنای ایران امروز نیست، یعنی کسایی که به فرهنگ و زبان ایرانی متعلق هستن، تمام اقوامی که شامل همین مرز بوده باشن ایره به نام فارس ها گفتن یا فارسی گفتن و یا پارسی گفتن. و هم به معنی اسم مکان استفاده شده، یعنی که زبانی که در فارس گفته شده و بیشتر منظور
خب استاد، خب فارس خب یکی از ایالاتی چی بوده؟ خب فارس در این صورت پس آیا ربطی هم به خودی به حساب ایالت فارسی همو دارن که خب جزء خراسان بزرگ بوده؟
بله بله، یعنی گفتم بعدی بعد سه گونه برخورد موجود بوده. یکی که این زبان به معنی زبان مردم فارس، یعنی فارسی که از فارس برخواسته در واقع، و دیگه به نام تمام عجمی ها و ایرانی ها مسمى شده، چون که ابن مقفع مثلا در قرن دوم هجری که به حساب نخستین مورخ است که در مسئله زبان توجه میکنه، او می نویسه که میگه که زبان فارسی سه گونه است. میگه در اینجا وقتی میگه زبان فارسی سه گونه است، هدفش است که زبان عجمی ها این غیر عرب سه گونه است که در این سه گونگی کدام زبان ها را یاد میکنه. زبان پهلوی را میگه، زبان دری را میگه و زبان فارسی را میگه و زبان سوریانی را میگه و هم زبان خوزی را میگه. و از هر زبان البته در دورانی که خود ابن مقفع میزیستن در قرن دوم هجری که بعدنی پس از اسلام خوش زردوشی سسولن و وقتی که اسلام میپذیره در دربار خلفا، این یگانه مترجم است که از متون پهلوی و از متون فارسی به عربی ترجمه، مثلا کلیله و دمنه را یه آدم بار اول به زبان عربی ترجمه میکنه. خب منظور است که این ابن مقفع هم به زبان ها مسلط بوده و هم شناختی که از دوران خود داشته ادعا میکنه که چهار زبان وجود داره که شامل بخش زبان فارسی میشه. فارسی که میگه منظورش عجمی هاست یا ایرانی ها، که باز در اینکه باز فارسی را میگه زبان فارسی شامل زبان فارسی پهلویست و دریست و سوریانی و خوزیست. از این معلوم میشه که اگر این زبان فارسی را و زبان دری را اگر یکی میدانست، خود لازم نبود که در دو جای بگه هم زبان دری وجود داره و هم زبان فارسی. و این نشان میده که گپ ابن مقفع به این معناست که گویا به دوگانگی این زبان اشارت میکنه، که زبان دری بوده که در خراسان گفته میشده، که اوج به صراحت ابن ندیم میگه که لغت مردم فارس، مردم بلخ در زبان دری بیشتر است تا نواحی دیگر. و این خودش نشان میده که در خراسان زبان دری گویش برتر بوده و زبان بوده که مردم بخشی بزرگ از مردم بلخ و مرو و بدخشان و تخارستان و بامیان و هرات و این نواحی به این زبان صحبت میکردن.
خب پس از اصلاح عرب وقتی که تفاوتی که بین خب گویا از قبل ابن مقفع وقتی که زبان فارسی را خب گویا به چهار بخش دیگه که دری باشه و پهلوی باشه، آیا ما بین فارسی دری و فارسی پهلوی تفاوت های بسیار زیاد وجود داشت؟ و یه هم که بعد از یک بعد اصلاح عرب در خطش اگر اشتباه نکنم پس فارسی پهلوی از بین میره و یکانا فارسی که میمونه و مرواج میشه فارسی دریست؟
بله، دو پهلوی وجود داشته، یعنی در دوران خود ابن مقفع، که پهلوی اشکانیست که اساس هست و پهلوی ساسانیست که خودش مولود زبان پهلوی اشکانیست که از نواحی خراسان زمین رفته و ایران امروز و ساسانی ها از او گرفتن. و اصل زبان دانشمندان میگه که زبان پارتی است. اصل لغت هایی که تا امروز در زبان ما هم وجود داره همی چیز است، مولود زبان تاثیرات زبان پهلوی اشکانی است. این دو گونه زبان است، ولی زبان پهلوی با زبان فارسی البته یا با زبان پارسی تفاوت های داره. فارسی که امروز ما از اون مراد میکنیم، نه فارسی که گفتم ابن مقفع در نظر داشت، فارسی که میگه و عجمی ها را میگفت، که عجمی ها البته هر کدام دارای زبان های مختلف و گوناگون بودن. بنابراین فارسی با پهلوی البته فرق میشه. زبان پهلوی زبان است که از او به اصطلاح بعدن زبان های معاصر ما، زبان های فارسی امروز یا تاجیکی، تاجیکستان و دری ما به اصطلاح نامگذاری میشه و به وجود میاد. ولی اصل ریشه به هر صورت امو به اصطلاح زبان پارتی، زبان سوغدی، زبان خوارزمی و زبان پهلوی ساسانی است که در مجموع از همه این زبان ها واژه های در زبان دری موجود است که در اثر تحقیقات دانشمندان امروز همه به این معتقد است که این زبان در واقع مولود چندین زبان بوده که در این محل گویش داشته و زبان دری و زبان فارسی از این پدیدار گشته. و همین گفت مثلا خود دانشمندان معاصر ایران از جمله جلال همایی به می عقیده است که میگم اکثر نویسندگان و شعرهای قدیم ایران شعر و نثر خود دری می نامیدن و این زبان به علت عرب زبان فارسی گفتن و آدم ادعا می کنه که مراد عرب ها در اینجا همین ایرانی بودن است، ایرانی است، ایرانیت است. به اصطلاح دیگه بخواد در تاریخ مختصر ایران جلال همایی بیان میکنه صرف نظر از عبدالله ابن مقفع که پیش از همه در قرن دوم هجری چون این گپ را ادعا میکنه و میگم.
خب استاد علی، خب گپ روی خب ایرانی دیروز و ایرانی امروزی که آمد، خب از حافظ هم خوب زشیر دلکش حافظ کسی بود آگه و بعد همه خوب درخت خوب همی زبان دری و فارسی دری امروزی رجوع میکنن. تفاوت هایی که در ایران فردوسی و ایران امروزی وجود داره چی در زبان و چی در حساب خط و قلم رو؟
تفاوتش؟
بله
خب تفاوتش واقعا تفاوت هایی وجود داره به خاطر که ما شما معتقد به می هستیم که زبان در سیر تکامل خود استعالت می پذیره، یعنی از یک حالت به حالت دیگه در می آید و زبان قرن بیستم ما یقینا که زبان 1000 سال قبل ما نیست که دوران شاهنامه بود یا دوران تاریخ بیهقی یا مثلا ولی بلعمی نیست. البته اون زبان بسیار کلاسیک بود و اصلا مایه و پایه زبان ما ازش شروع میشه، ولی در طول این زمان ها البته که تأثیرات خود از این زبان از گرد و نوا کسب میکنه و چیزای اضافه میشه و چیزای کم میشه. البته یعنی که منظور است که در صرف و نحو زبان تغییرات به وجود میاد، ولی تغییرات آنقدر ریشه‌ای نیست که ما را از اصل زبان دور بداره، بخصوص که در قرن بیستم امروزه روشنفکران ما کوشش میکنن که به سرچشمه های زبان خود مراجعه بکنن، اگر احتیاج برای جانشین کردن برخی از کلمات، چرا که ما میدانیم امروزه زبان ما سخت دستخوش تحول شده و واژه های دری، واژه های عربی و واژه های از دیگر زبان ها به صورت واژه های بیگانه شامل زبان ما شده به فراوانی و به می علت است که نگذر از جوانان ما روشنفکران ما کوشش میکنه که از سرچشمه های زبان استفاده بکنن و چیزهایی را داخل زبان بکنن، احیا بکنن به اصطلاح زبان، چرا که به این عقیده هستیم ما شما که زبان اگر بهش پرداخته نشه و بهش توجه نشه، دلسوزی وجود نداشته باشه، یقینا که رفته رفته به یک زبان ناآشنا و دور از ریشه خود قرار میگیره و رفته رفته تضعیف میشه. بنابراین لازم است که برای بازسازی زبان کارهای صورت بگیره که خوشبختانه که امروزه این نوع تلاش ها و کوشش ها در سطح منطقه و در افغانستان و کشورهای همجوار شروع شده، بخصوص از برکت پدیده اینترنت که شما میفهمین جوان ها روشن فکر ها و اهل تتبع و کار در می عرصه دستبکار هستن و متوجه هستن که چی خرابی های ممکن است که متوجه زبان باشه و از چی عوامل ناسازگار و مخرب باید جلوگیری کرده شود. به این خاطر این مسئله زبان همیشه به صورت متداوم قابلی است که بهش توجه صورت بگیره و ایره آدم روز تا روز برغنایش بکوشه.
خب پیش از اینکه در بخش دومی بحثمان که فارسی امروز یا فارسی معاصر رو پردازیم، میتونیم این بخش خب تاریخچه زبان ای خودم جنبدی کنیم که در هر سه کشوری که فرزن فارسی زبان اول هست و به زبان صحبت میکنن که ایران، افغانستان و تاجیکستان باشه، که هر سه در حقیقت همین زبان دری هست، خب با تفاوت های بسیار کوچک در لهجه و یا خب در نوشتار. پس اگر جنبندی کنیم، نتیجه گیری کنیم، این قسمت بحث ما زبان همین یک زبان است که زبان فارسی یا فارسی دری است؟
بله، زبان که یک زبان است، چرا که من گفتم از لحاظ ریشه، از لحاظ صرف و نحو هیچ تفاوتی با هم دیگر نداره در این سه حوزه. ولی وقتی که همین منطقه به اساس به سه کشور از لحاظ جغرافیایی تقسیم میشه و در سه حوزه به اصطلاح محدود میشه و در این محدوده ها هم مردم یا دولت ها سلیقه به خرج میتن و علاقه میگیرن که اینا را به سه نام تقسیم بکنن، که در تاجیکستان فیصله میکنن که زبان تاجیکی باشه، در افغانستان فیصله میشه که دری میشه، در جز قانون اساسی افغانستان میشه در 1364 بار اول زبان دری گنجانده میشه، و در ایران هم که فارسی، خب ایرانی ها اصولا اونا خوش دارن که فارسی گفته شد، به خاطر که بالاخره از یک دیدگاه یک ظرفیت مکانی را بیان میکنه که زبان فارسی است. و دری هم زبان است که بسیار والا و سطور، و چنان که دانشمندان قدیم گفتن این زبان دربارها بوده، زبان سخته، زبان پالوده است و زبان است که به اصطلاح فصیح است. این خود دانشمندهای کلاسیک ما گفته، از دوران بسیار باستان تا به با امروز همین گفته. مثلا صاحب مجمل و تواریخ و قصص همه قسم ای گپا گفته، و برتون از شوه که رشیدین و توت بلخی مکرر به فصاحت با فصیح بودن زبان دری تاکید میکنه، و در تمام لغتنامه ها که بگردین زبان دری را به این معنی وصف میکنه. بنابراین این نوع گزینش ها در این سه حوزه پدیدار گشته، و از این آدم باید هیچ حراس نداشته باشه که گویا چرا ما زبان فارسی را دری میگیم، یا چرا ما زبان دری را فارسی میگیم، یا چرا زبان فارسی دری را تاجیکی میگیم. هیچ ضرر نمیتونه برسونه به اصل زبان، همونطور که من در مقاله قبلی خود نوشته بودم و ادعا کرده بودم. این مثل مانند است که آفتاب با چند نام ما یاد میکنیم، خور میگیم، خورشید میگیم و شمس میگیم، یا مثلا ابریشم برد میگیم، پرند میگیم، ابریشم میگیم، حریر میگیم. به هر صورت این یک واژه است، یک کلمه است که مردم میفهمن که هدف چی است و این زبان چی نو چیز داره، ارزش داره و چی ماهیت داره. بنابراین این قابل تشویش نیست که ما چرا امروز یک عده مردم میره دری گفتن و چرا. در این مورد البته یک نوع شونیزم یک عده مردم بوی میکشن و احساس میکنه که مبادا با گفتن زبان با نامگذاری دری آبی به اصطلاح با آسیاب شونیزم انداخته شده. ولی ما به شما یادآوری میکنم که گپ اصولا در افغانستان هرچند در آغاز چنین طرز تفکر وجود داشته، مثلا در زمان شامود خان و پیش از او هاشم خان، البته امین و تشبسات وجود داشت، چرا در شورای وقت در لوی جرگه های قبلی همچو کشمکش های زبانی به وجود آمده بود که معرف نامدار ما میر محمد صدیق فرهنگ به این مسئله در کتاب خود افغانستان در پنج قرن اخیر اشارات بسیار رهگشاینده داره، و اونا میگن که اصولا همچو گپه در ذهنیت در دولت وجود نداشت که ما قصدن زبان نامش دری بگذاریم، و چرا یکی در برابر صدیق فرهنگ ادعا کرده بود که این کار دولت به خاطر جداسازی از ایران این کار کرده و این کار خوب است. فرهنگ میگه من خودم عضو شورای چیز بودم و همه قسم عضو کمیسیون قانون اساسی بودم و عضو لویه جرگه بودم، در هیچ یک از امی جلسات از اینا اصلا همچه مسئله وجود نداشت که ما قصدن باید این نامگذاری را بکنیم. ولی یک از دانشمندایی که در مجلس حضور داشتم نظر به دلایل زبانشناسانه و دلایل تاریخی میگفتن که این زبان ما میتونیم دری بگویم، چون دری واژه است که در خراسان دوره اسلامی محل گویش داشته و ایده به این نام میشناختن و معرفی شده و شاعرها شعر گفتن به این نام و از این تجلیل کردن قدردانی. ما چرا ایده فارسی بگویم؟ فارسی به هر صورت ولو که به نام تمام ایرانی ها بگویم، ولو به نام زبان دری بشناسیم، به هر صورت یک توجیه مکانی هم به دنبال خود دارد.
خب استاد امید، بخش سوالی خب پیشین من منظور از ایرانی پیش از فردوسی و ایرانی بعد از فردوسی هم همین بود که حالا تفاوت‌های میان این دو ایران، اگرچه خب در زمان فردوسی ایران خب نبوده، ولی ایران امروزی حالا با همین ایران دوره فردوسی، خب این مسئولی خب شونیزم و این تنگبینی ها را که خودتان پیشتر مطرح کردین، خب این در هر دو طرف است دیگه، شاید تنها از یک طرف نه از طرف افغانستان نباشه.
بله من نمی بله خواهم در اون طرف خوب بیشتر بوده. من این مقاله که را فعلا نوشتیم و ممکن است زود چاپ شد در خراسان زمین یا در تاجیک میدیا، فردا پس فردا من دلایل در این مورد نوشتیم که بیشتر از ما و شما و از روشن فکران افغانستان، ایرانی ها متاسفانه بسیار انحصار طلبانه در این قضیه برخورد کردن. از همه دانشمند ها شما یاد کردین، از زرین کوب، از ملک شعرا بهار، اینا با وجودی که دانشمند ها مثلا دکتر صفا یا پرویز نوتل خانلری یا اینا این محققین بزرگشان هر وقتی که از این مسئله یادآوری کردن و گفتن و اقرار کردن که زبان خاصگاه زبان خراسان امروز بلخ و مر و بدخشان است و از زبان بعد از 100 سال به ایران امروز آمده و زبان ما زبان پهلوی ساسانی بود، ما از اینا گرفتیم. ولی با وجود این در همه جای بدون در نظر گرفتن حق همسایگی یا حق حقوق فرنگی مردمان، اینا را ما شما را به نام مضافات به اصطلاح چیز مضافات ایران شناختن. بعد وقتی البته یک اشتباهی که تاریخی که صورت گرفته بود که این مردم های آسیای میانه و افغانستان امروز که اجازه دادن که ایرانی ها به اصطلاح نام ایران به جای فارس بپذیرن. شما
از خب استاد میشه که دعوای از یان برخواسته از این باشه که دلیلی که خدا وارث زبان فارسی و صاحب زبان فارسی میدانن همین باشه که خب بیشترین زحمت در زمینه
ما خدمتتون گفتم که در هر کتاب امروزی که چاپ میشه در ایران متاسفانه ایرانی ها بدون در نظر گرفتن حق همسایگان ایره به خود اختصاص دادن، هم ایران گرفتن هم خراسان حتی گرفتن، یک بخش کوچک خراسان قدیم از شامل خاک امروزی ایران هم هست ایره خراسان ساختن، سیستان گرفتن مثلا. خب بسیار شما بهتر میفهمید، بسیار مازندران مثلا، بسیار کلمات دیگر ایرانی ها برای خود. حتی من یک روز یک نقشه ایرانی سمنگان دیدم. اینا کل کارهای آگاهانه است که چون اینا در پشت سر هر یک از این نام ها یک بار بزرگ تاریخی فرهنگی وجود داره، بنابراین اینا بسیار خوش داشتم از وقت شاهنشاه البته می شونیزم و برتربینی شروع شد که امکانات دولتی زیاد قیام داشت شاهنشاه با خریدن یک از دانشمندان، همه گپ به نفع خود اینا چیز کردن. البته از کارهای بسیار بیشباهایشون ما نمیدانیم، نمیتونیم که چیم پوشی کنیم. البته بار اول در ایران این شگوفایی فرنگی صورت گرفت در وقت شاهنشاه، نسخ خطی ما از اونا چاپ شد در اختیار ما قرار گرفت، روشن فکرهای ما از این بسیار تغذیه شدن. ولی متاسفانه این دانشمند ها باید اینمی انصاف حد انصاف هم در نظر بگیرن و بدانن که در یه حوزه فرهنگی بزرگ نمیتونیم حق نداریم در یه حوزه کوچک امروزی فرهنگی بگنجانیم و همه چیز به خود متصل بسازیم و به خود مربوط بسازیم. از خود روشن فکرهای افغانستان کم و بیش اگر امروزه
خب استاد روشن فکرهای افغانستان خب والد اگر صادقانه خب قضاوت کنیم، مثال بغیر از خودتان که در این زمینه بسیار میکوشین تلاش میکنین، از استادای دیگه و از صاحب نظرهای دیگه در زمینه در حقیقتش خبری هم نیست. و اگر ایرانی هم امروز اگر خب سنگ وارثی این فرهنگ و زبان بودن را بر سینه میزنه، برخواسته از زحمتی است که در حقیقت کشیده و خب خیلی کارم کردن. این که ما خب
بله ایگه خب درست است، ولی خب البته جسته و گریخته در افغانستان هم اینو کارا شده ولی بدبختی ما در اینجا است که واقعا چون یک دولت دلسوز مانند شاهنشاه ما نداشتیم که در اینجا به این زبان و فرهنگ ما توجه شود. متاسفانه دولت های افغانستان خوب میفهمید دولت های قبیلوی بوده بدبختانه از قرن 19 و وقتی طرف همه ای اصلا در فکر اطلاع فرهنگ بازشناسی دولت و تقویت مواریسی زبان و فرهنگ کار جدی صورت نگرفته، نه تنها کار نگرفته که بلکه بسیار سنگ اندازی های بزرگ و عجیب و غریبی هم صورت گرفته که شما بسیار جوان هستید و دانشمندان که پای ما را میشنون اونا میفهمن. مثلا استاد آصف آهنگ عمل زنده هستن، خدا اینا را عمر طولانی نصیب بکنه. اینا از بسیاری قضایای داخل افغانستان خبر دارن که چی تخریب های صورت گرفت، چی همی آقای صدیق فرنگ با چی دشواری های با همی استاد جاوید ما در چی برهه های جنگیده با یک نوع نشنالیزم قبایلی که تو خانه نشین شده. از این قضایا همه روشن فکرهای افغانستان خبر دارن. این ما زیر دو سنگ در واقع آرد بودیم،
از یک طرف شوونیزم خودمون، از طرف دیگه شوونیزم همسایه،
شوونیزم دولتی ما و از طرف دیگه شوونیزم شاهنشاهی که ما را به اصطلاح خرد و خمیر ساخته. حال تازه روشن فکران ما میخواهند که سر بلند بکنن و به نام خراسان، به نام افغانستان این کارهای رو روی دست بگیرن که اگر بتونن دوباره در عرصه بین المللی، البته دانشمندای ایرانی جهان میفهمن، اکثرا از موضوع آگاه هستن، اونا میدونن که وقتی که ایران میگن منظورشون ایران کوچک امروز نیست. ایران دامنه بسیار وسیع داشته و مهد نمی تلاش ها و خیزش های فرنگی بلخ و بامیان و کابلستان و بدخشان و تخارستان بوده.
خب با عبارت ما هم ایرانی هستیم دیگه استاد.
بله در واقع ما شما ایرانی هستیم، ما ایران شرقی هستیم، اونا ایران غربی هستیم. ما از این کلمه ما بسیار خوش می بودیم و باعث خوشبختی ما می بود که اگر ما می تانستیم این نام با خود داشته باشیم، چون که ما مستحقشان بودیم.
بله. ایران امروز خب شنوندگان عزیز، شما هم میتونید که زنگ بزنید و سوالاتی که دارین از استاد بپرسین. شماره تلفن استودیو 0207884365، تکرار میکنم 0207884365. میتونید زنگ بزنید، تلفن فعال است و سوالات خود از طریق ایمیل هم میتونید با ما مطرح کنید. خب استاد برمیگردیم بعد تا اینکه سوالی از دوستان میرسه با آینده ای زبان و خب قسمی که خودتون میفهمید در هر زمینه امید آینده ای، خب هر تاریخ و هر جامعه و هر زبان، خب جوانی یک جامعه است و روی تقلیدهایی که حالا واردید فرهنگ افغانستان امروزی شده چی در ادبیات و چی در زمینه های دیگه. خب چون بحث من امروز سری زبان هست، شما به شکلی خب خیلی فشده چون وقتی بسیار کم مانده، شعری جوان امروزی افغانستان چه خود مرزی بمیکنین؟
در مورد جوان ها خدمتون عرض کنم که من تا جایی که مطالعه کردیم و بازده های ذهنی و فکری جوان ها رو دیدیم و میبینم، خوشبختانه بر ما امید و امیدواری بیش از حد میتر. یعنی اینا تازه مانند ققنوس هایی که از خاکستر سر بلند کرده باشن، تولد یافته باشن، دست به کار. یعنی بسیار باور کنین مایه های سرزنده تخیل و اندیشه را در بیان جوانان امروز افغانستان میبینیم که این خود به خود بر انسان مایه دلگرمی است و بر ما و اسلام همی زینت می بخشه که بر آینده نسل جوان و بر آینده زبان و فرهنگ افغانستان، شعر معاصر افغانستان خوشبین باشیم. شما بر سایت ها مراجعه کنین، یک جوشش است، یک خیزش است در مورد بیان های ادبی مختلف، چی در آیات و در لباس غزل باشه، چی در آیات و لباس شعر آزاد، شعر سپید و یا شعر نیمایی. یعنی بنابراین خب قاعده رسم جهان هم چنین است که جهان در همه برهه ها و عرصه ها متغیر است و به پیش میره، هیچ وقت به عقب بر نمیگرده. این روزه که امکاناتی هم خوشبختانه به کمک جهان فراهم گشته، این امیدواری را میپرارانه که با آگاهی های بیشتر و کسب آموزش های جدیدتر و مدرنتر، اینا به فضاهای بسیار بازتر علمی و فرهنگی برسن و به صورت ویژه و خاص که خدمتتون عرض کنم، در غزل امروز جوانان ما بسیار ارزش های عمیق و پایدار، ایموج ها، تناسب های درست و مثلا الزامات زیبای شناسانه زبان کهن ما را در جلوه های مختلفش میتونیم ببینیم و این بسیار امیدوار کننده است.
خب استاد عزیز، امیدوار هستیم که در آینده هم خب در بخش های ویژه شعر جوان و خب شعر کلاسیک و این بخش ها که در آینده هم خب جزی برنامه ها هست که در هر یک از این زمینه ها برنامه های مشخصی بگیریم، و چون خب موضوع خیلی موضوعی وسیع و گسترده است، نمیتونیم که در یک نیم ساعت یک ساعت موضوع را بس بگیریم. امیدوار هستیم که در برنامه آینده هم با ما همکار باشین و ما هم از صحبت های پربارتان بهره ببریم، یک جا با دیگه جوانان عزیز و شنونده های رادیو من در هر جا و هر گوشه و کناری که هستن. نوخت شب است استاد جهان، سپاس از اینکه حاضر شدین که با ما همراه باشین و امیدوار هستیم که در آینده هم همونطور از گفته های پربارتان مستفید شویم.